با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بخش 21 بودیم، من یکی دو صفحه‌شو خوندم، اجازه بدید اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ژیلا حالا داشت باز مرا نگاه میکرد و نگاهش باز مرا متعجب کرد. وجودش که تا دیروز یک بچگی غم‌انگیز بود، امروز صبح ناگهان در کنار من رشد کرده بود. یک زن مرموز و عصبانی شده بود، یا شاید این یک سیکل بود که اون مدام از آن می‌گذشت. گفتم شما پدر و مادرت رو دوست داری، همین یه چیزی هست. سرش رو انداخت پایین، بعد باز بیرون را نگاه کرد. گفتم مادرت زن خوبیه، همونطور که سیاوش پاک زیر عکسش نوشته. بر نگشت. ما از بولوار انداختیم توی کریم خان. گفتم و پدرت هم خوبه، بهلول پاک نهاده. گفت شما که درد سیاوش رو فهمیدید چیه؟ گفتم درد سیاوش درد شما هاست. مدتی در سکوت رفتیم. من از کریم خان انداختم توی ایران شهر و پایین طرف بهار به خانه او نزدیک می شدیم. پرسیدم نظر چیه؟ گفت درباره چی؟ گفتم که چیکار کنیم. پرسید شما می خواهید چیکار کنید؟ گفتم حالا یا به طور کلی. به من نگاه کرد، گفت حالا. گفتم من میرم سراغ رفیق شفیقم استاد مهدآقا، هنوز پرده آخر مونده، من با اون حرف دارم. گفت چه حرفی؟ گفتم بازی ادامه داره. گفت کدوم بازی؟ گفتم هرچی هست، مگه نه؟ جوابم را نداد. همانطور که به سادگی به طرفم جذب شده بود، حالا به سادگی داشت محو می شد. نفهمیدم چرا، لابد دلیلی نمی خواست. مثل جزر و مد دریا رسیده بودیم جلوی خانه آنها. پایان سفر. گفت نمی خواهید تشریف بیارین تو؟ گفتم چرا، بد نیست به لیلی خانم سلامی بکنم. ژیلا در جلو را با کلید خودش باز کرد. توی حال فسقلی صدای موزیک جاز یک خواننده جوان ایرانی می آمد. ژاله وفا با کت حوله‌ای حمام خیلی کوتاه و دمپایی اوتافوکو جلوی آینه دیواری حال پای میز اتو ایستاده بود. تند تند یک دامن چین پلیسه مشکی را اتو می زد. ناخن‌های پاش پدیکور ارغوانی داشت. صورتش عرق کرده ولی راضی و بیخبر بود. سرش را بلند کرد، جواب سلام داد. گفت ژیلا ریمل ماکس فاکتور منو ندیدی؟ ژیلا گفت نه. جاله گفت وا، پس کدوم گوریه؟ بعد به من نگاه کرد و سرسری گفت بفرمایید. ژیلا پرسید جاله مامی کجاست؟ جاله گفت رفت بیمارستان پیش خسرو. ژیلا گفت پیش خسرو؟ جاله گفت میدونه. لابد مقصودش مرگ سرهنگ بود. ژیلا گفت چه خبرایی چه خبرایی. جاله گفت مامی رفت پیش خسرو، گفت از اونجا میره خونه فرخ. ژیلا به من نگاه کرد. من با اشاره دست به او گفتم اشکالی ندارد. در آن ثانیه او کوچکتر و محفتر به نظر می رسید و در سایه فعالیت‌های زنانه و جوش و جاز و خودپرستی خواهر بزرگترش که با حرارت به اتو کشیدن دامن چین پلیسه مشکی زیر دستمال سفید ادامه می‌داد، گم شده می‌نمود. خبر فوت سرهنگ لابد به ژاله رسیده بود. اتاق حالا بوی پستوی خوشویی‌ها را می‌داد. جاله با صورت سفید توالت کرده، موهای بیگودی زده و بدن لاغر، انگار دختر شاه پریان افسانه ها بود که آورده باشند جلوی آینه و میز اتو زنجیرش کرده باشند. من با ژیلا خداحافظی کردم، آمدم بیرون، در را بستم. بخش 22. قبل از برگشتن به شهرارا و دیدار اوستا مهداغا به بیمارستان تلفن کردم. باز از تلفن خصوصی معاملات ملکی صداقت نبش خیابان بهار. موسی و صداقت با بارانی و شال گردن و کلاه شاپو و فکل فرانسوی و سبیل قیتونی کذاییش پشت میزش زیر تمثال حضرت علی نشسته بود. مرا به جا آورد. نیمخیز شد و با عرض ارادت لبخند زد. لابد به اسکناس 5 تومانی آریا مهری که در بازی تقدیر امروز صبح به طرفش سرخورده بود. یکی 2 دقیقه طول کشید تا فرنگیز خودش را پای تلفن برساند. ما یکدیگر را در جریان آخرین اخبار گذاشتیم. خسرو هنوز در بیهوشی بود و من به خواهرم سپردم که خسرو را به هر قیمت و به هر صورت در بیمارستان نگه دارند تا من برگردم. سفارش کردم نگذارند به هیچ وجه خسرو تنها خارج شود یا از طرف مادرش یا هر کس دیگر از بیمارستان مرخص شود. خبر فوت سرهنگ را هم به فرنگیز دادم. گفتم به هر حال همانجا سر جایشان محکم باشند. توضیح باشد برای بعد. چند تا خیابان فاصله بین بهار و شهرارا را فقط در مدت معجزه آسای 2.5 ساعت پیمودم، چون فقط به 7-8 تا راهبندان برخوردم با پیچ و تاب خوردن میان خیابانها و کوچه های فرعی. از سر کوچه ولنگوبازشان اوستا مهداغا را دیدم که در خانهش را 4 تاق باز کرده بود تا فولکسش را بیرون بیاورد. داشت آشغالهای جلوی خانهش را با لگد پس و پیش می کرد. عینک دودی غلط اندازی توی صورتش بود که با ریش و سبیل سفیدش جنگ می کرد. رفتم جلو، موتور پیکان را روشن گذاشتم. خودم آمدم پایین و پس از سلام علیک اوستا مهداغا را مجبور کردم همراه من بیاید که با هم حرف بزنیم. بنای عذر و بهانه را گذاشت. محکم گفتم فقط 30 دقیقه توی یک کافه می نشینیم، یک چیزی می نوشیم، حرف می زنیم. کاغذی را هم می خواهم نشانش دهم. دید که خیلی پرم و ضرری در پیشنهاد من نبود. موضوع کاغذ را زیاد جدی تلقی نکرد و گفت چشم. فولکس خودش را گذاشت، در را بست، سوار پیکان شد. من دور زدم. پرسید جناب سرهنگ حالشون چطوره؟ برگشتم نگاهش کردم. یعنی از مرگ سرهنگ خبر نداشت. من هم موضوع را فعلا گذاشتم مسکوت بماند. گفتم چرا نمیپرسی حال خسرو چطوره؟ سرش را تکان داد. گفتم میدونی شماها با اون کار پریشبتون چه به روز این جوون بیچاره آوردین؟ انکار نکرد. گفت ای بابا مهندس جان، اگه ما در زندگی شانس داشتیم. گفتم میدونم. گفت والا به علی شاه مردان هر قدمی که ما برداشتیم، هر ورقی رو کردیم، بدبختی روی بدبختی بود. گفتم مقصودم فقط به هم ریختن عروسی خسرو نبود. اوستا مهد آقا، خسرو دیشب رگهای جفت دستهای خودشو بریده، خواسته خودشو بکشه. معجزه است که زنده مونده. شانس آورد که اجالتاً بهش رسیدیم. شما هم شانس آوردی، وگرنه خونش روی دست شما میموند. با من و من گفت بلا دوره اینشالله. گفتم همینو داری بگی؟ گفت چی کار کنیم والا؟ سیگاری در آورد، چاخ کرد. گفتم پس تازه چه خبر؟ گفت حتی سیگارا رو هم توی این مملکت کوچیک و تقلبی کردن. بعد بی هدف کلی لعنت و فوش ول کرد توی هوا. حرفش را قطع کردم و گفتم اوسامد آقا، اینجاها جایی رو میشناسی؟ رستورانی، دکه‌ای که بتونیم بشینیم؟ من دیگه پام داره میفته به جان عزیزت. فوری گفت همین کمرکش تاج پایین‌تر یه رستوران هوایی هست، بد نیست. صاف تشریف ببرین پایین. ملت توی خیابان شلوغ با آسفالت خراب و گل و شل به زندگی صبح خود پرداخته بودند. من اوسام عداغا را با شروورهای مربوط به آبادان و شرکت نفت و ازدواج خواهرزاده‌ام با خسرو مشغول کردم تا به رستوران به اصطلاح نوساز هاوایی رسیدیم. آشغالدونی بود، شامل اغذی فروشی و مشروب فروشی و یک گوشه هم چند تا میز و چهارپایه کوتاه. پادویی وسط میز و چهارپایه ها داشت زمین می شود. ما گوشه‌ای پشت شیشه نشستیم، انگار گوشه پیاده رو تمرگیده بودیم. گفتم اوسام عداغا چی می زنی؟ هرچی مهمون بنده، خواهش میکنم. اوسام عداغا تسبیح به دست پشت گردنش را خاراند. گفت وسکی با ماست و خیار. وسکی بر وزن مشکی ادا کرد با گاف. من به صاحب خپل و سرخ و سفید رستوران که پشت دخل برقی نشسته بود گفتم یک بطری جانی واکر با سودا و پسته و مقدار متنابهی ماست و خیار سر میز لطف بفرماید. مردک مرا برانداز کرد، اما به هر حال بلند شد، مدادش را گذاشت وسط کتابچه‌اش، از توی جعبه آینه دیوار یک بطری جانی واکر چاپ سیاه در آورد. با ظرافت یک قاچاقچی آن را آورد و به من نشان داد و بنا کرد که در تشکیلات ایشان ویسکی چاپ قرمز هر پیک 9 تومان و هر بطر 150 تومان است و این چاپ سیاه در بسته 160 می شود. من مطمئنش کردم که اشکالی ندارد. گفتم بطری را بگذارد، پسته و ماست و خیار را لطف بفرماید. اوسام عداغا گفت و نون. نمیخواست بزرگترین اتراکسیون میز از قلم بیفتد. صاحب کافه با فروتنی تمکین کرد. به دقت سر بطری را با باندرول و لاک و مخلفات باز کرد. بطری را وسط میز سرفراز کرد. بقیه سوروسات را گفت شاگردش بیاورد. گفتم اوسام عداغا از خودت و از قدیمها تعریف کن. خوشخوشک. گفت قدیما دیگه گذشته، قدیما دیگه بر نمی گرده. یه روزگاری بود که ما می اومدیم سر پل تجریش، دکه‌ای بود و 9000 می دادیم یه نیمی، یعنی 9 تا یک قرونی می دادیم یه 5 سیری خیر ببینی و یک قرون می دادیم لوبیا، مست می کردی می شد 1 تومن. حالا میگه 160 تومن واسه یه بطری آی ببری آمریکا. لهجهش هنوز گل نکرده بود. گفتم جوش نزن اوسام عداغا، داشتی میگفتی. گفت چی؟ گفتم که تازه اومده بودین تهران. گفت ها، تازه اومده بودیم تهران. خدا بیامرز آقا تا تازه باغ نیاورون رو خریده بود. ما رو هم با ابواب جمعی خونه و بند و بساتش از شیراز آورده بود تهرون. اون سال سیاوش 10-12 سالش بود، امیر 8-9 سالش. گفتم دلم میخواد از قدیمهای قدیمتر تعریف کنی استاد معلم، ماشین زمان رو برگردون عقبتر، از بچگیهات تعریف کن. گفت بچگی ما با تاپال جمع کردن توی دهات دشتهای بروجن صفا نداشت، درد و نکبت داشت به علی شاه مردان. نان و پسته و سودا و ماست و خیار هم رسید. اسامعد آقا سودا نخواست، گفت ما خودمون یه سر داریم 1000 سودا، دست شما در نکنه. استکان را برداشت، هلوفی ریخت ته حلقش، مزهش هم لقمه این نان و ماست و خیار. اخم کرد و گفت ای آقا بوام بسوزه، بچگی ما تعریف داره؟ گفتم بگو، صفا داره. نور آفتاب عالمتاب از لای پرده‌های کرکره رستوران هوایی شهرارا به صورت استاد معدقا میتابید. صورت سیاه و چروکیدهش با ریش و سبیل سفید کمپشت امروز خوب روشن بود و من توی صورتش سایه‌های سران شاهنامه و بزرگان و دهاتی‌های دشت‌های ایران را می‌دیدم که در هم می‌رفتند. به چشم‌های ریز و تنگش زیر عینک دودی نگاه کردم و به فکر شهادتنامه‌ای بودم که به خط او همین الان توی جیب من خوابیده بود و خودش خبر نداشت. گفتم استاد آقا من خودم هم بچه پایین شهرم، مال طبقه لجن همین مملکتم، من هم از صفر شروع کردم، بنابراین ما هر دو از یه قماشیم و حالا فامیل همدیگه هم هستیم، بنابراین بیا حالا که همینطوری نشستیم داریم به قول خودتون لیم لیم می میزنیم و گپ میزنیم، شما قضیه خسرو و سیاوش رو تعریف کن. گفت لیم لیم اصطلاح شیرازی هاست، ما بروجنی ها میگیم می میزنیم خوشخوشک، کمونچه و گوز کلاغک. گفتم باری کلا. گفت ما عرض شود زندگی رو از تای چا زندگی رو از تای چای بیادبی میشه نجاست آغاز کردیم. گفتم دور از جون. گفت والا به جان خودم. گفتم استاد آقا گوش بده، میخوام امروز بشینیم اینجا من و شما مثل دو تا مرد تنهای این دنیا با هم حال کنیم، من قصه گذشته های شما و بقیه رو بشنوم تا بعد من بلندشم برم پیش خسرو، فقط هم خود خسرو، به جان خودت، به مرگ ثریا، فقط خود خسرو، همه چی رو براش تعریف کنم، روشنش کنم، خیال همه رو راحت کنم، بعدشم برگردم آبادان سر کارم. گفت زنده باشی که مردی. گفتم قبول. گفت بنده نوکرتم. گفتم آقای مرد باش. باز نوشید، من ماست و خیار را دادم جلوتر، به خودم هم کمی رسیدگی کردم، با چشمک به او اشاره کردم بفرماید. استاد آقا گفت عرض شود بوهای ما اولهای دوره رضاشاه توی دهات جنوب بروجن طرفهای فارس یه شاطره، یه شاطر شیرهیه و ننمون جوونه و از بوامون بیزار. لهجهش با مستی زودرس برگشته بود، قصه گوی ذاتی و مادرزادی بود و قصهش را جوری به روایت حال ساده می گفت که انگار همین امروز اتفاق افتاده، یا داشت اتفاق می افتاد، یا فردا اتفاق می افتاد. بوام بسوزه که در سند 30 سالگی راستی راستی میفته توی تنور و عمرشو میده به شما. اون موقع ها توی دهات تنور نون توی زمین میسازن و بوهای ما هم که عرض کردم شاطر شیرهیه و یه روز همین ریختی که چوتولی پای تنور نشسته و شاطری میکنه و چرت میزنه، خاک لب تنور زیر پاش میپکه و بوهای ما با کله میره وسط علو. ننه داشته از ته جالی تاپاله خشک میآورده سی سوخت تنور. ننه جلد جلد میاد نگاه کنه چه شده و تا میرسه بوام با اون هیکل زمخت و لپری افتاده توی تنور و گیر کرده، سرش رفته توی علو و خاکستر داغ سوخته و جزغاله شده. خلاصه سقط میشه. بعد تو این دنیا ما میمونیم یتیم با یه ننه 17-18 ساله توی اون محیط ده و آبادی هپل و هپو، از همه چی نامحروم. بعد ننه پا میشه میاد بروجن اساسیش رو بفروشه که بره شیراز. این میرزا تقی گلیم باف هست که تای بازار شخبه داره. میرزا ننه رو میبینه، گلوش پیشش گیر میکنه، ننه هم بعدش نمیاد. میرزا تقی لامصب میگه باهاس از شر طولت خلاص شی، درد سرت ندم، تنت ساز باشه، گلیم بخت ما رو همون سال سیاه میبافن و میدن دستمون. ننه ما رو 8-9 سال تون به تون میندازه. اول چند سبایی توی خونه قومخیش، چند سبایی هم پیش خالوم که نقال قهوه خونه حاج رضا بید. بعد هم بیادبی میشه، مدتی هم ننه ما رو ته موال باغ خونه میرزا تقی گلیم باف قایم میکنه. نطق میکشم، ننه اونچنون سیلی تو صورتم میزنه که برق از 7 سوراخم میپره. زال رو میبرن سر قله قاف، بر مرغ عنقا قایم میکنن، ما رو ته موال خونه شوهرننمون. اسم ما رو هم گذاشتن محمد جنی. خب از بس از روزی که از کم ننم اومدم تو این دنیای هپل هپو، تو اون پستوها و ته موالا و زیرزمینها موندم، از تنهایی یه پا قلوچل شده بیدیم. چیزی مافوق زبان و کلام و کتهای معانی میخواست که حرفهای اوست و معدقا را حالا فهمید، اما مطبوع بود و آدم مطلب دستگیرش میشد، حتی من. اوسو مدقای کوه گرد استکانش را رفت بالا با ماست و خیار. هنوز خیار زیر دندانهایش بود که گفت وقتی ننه عباس رو از میرزا ترکمون میزنه که دیگه بقیه قصه معلومه. گفتم چی معلومه؟ گفت عباس نگو، تحفه نتنز بگو. گفتم ها. گفت اونم چه پس افتاده ریغماسی، اما انگار سر 7 دختر کور اومده بید. چه عزیز دردونه ای ما شالا. من شبا از ته موال میام بیرون، از پشت شیشه اتاق سیر میکنم. میرزا و ننه عباس رو عین تحفه نتنز نوبت به نوبت میذارن سر زانوهاشون، با زبون بچه ها عده بده میکنن، لیلی به لالاش میذارن. میرزا واسه عباس سر لامپا خروس قندی درست میکنه. خلاصه بعدش هم که ننه ما رو از بروجن بیرون میکنه. استکان دیگری برای خودش ریخت. قصهش راست یا دروغ ریشه ها و عقده های خوشگلی داشت برای یک انسان در سرزمین ما، و حالا میفهمیدم چرا سیاوش او را دوست داشت. گفتم از شیراز تعریف کن اوستا مهد آقا. اوستا مهد آقا گفت جخت اجباری رو تموم کردم که یه پا چاروق و یه پا گیوه میرم شیراز، کوچه به کوچه در به در گدایی میکنم. پرسیدم میای خونه دکتر ایمان؟ گفت خدا بیامرز آقا ما رو پشت در خونش میبینه، میگه ما رو میبرن گوشه باغ، یه بشقاب قیمه پلو به ما میدن و خلاصه همونجا خونه آقا میستیم کار، و سر سال آقا ما رو به خونش راه میده، سر و سامون میده. پرسیدم دکتر ایمان؟ گفت ها. گفتم خب. گفت اون موقع دکتر و خانوم از بچه ها فقط سیاوش و امیر رو دارن که هنوز جبلن. گفتم لیلی خانم هم البته اونجاست، منم به فعل زمان حال ساده او میچسبم، میگذارم معجون حال و گذشته روی مستی او بهتر رسوب کند. اسامه ادقا سرش را به طرف پنجره و آفتاب بلند میکند. آره لیلی هم اونجاست، چشمهای ریزش دو دو میزند. پرسیدم لیلی خواهر ناتنی سیاوشه؟ گفت ها. گفتم چند سالشه؟ گفت لیلی اون سال 12-13 سالشه. گفتم و شما چند سالته؟ گفت ما 22-23-24 سالمونه. از اینکه او و لیلی را پیش هم گذاشته بودم لبخند تلخی توی چروک‌های صورتش سایه انداخت، اما بعدش هم نیامد، مدتی خاموش ماند. عروسی لیلی و احمد وفا توی شیرازه؟ گفت بله عروسیشون توی شیرازه. احمد وفا رو امروز نگاه نکن عین مربای پوست نارنج، اون موقع احمد وفا تا بخوای زنکش بید، بروبیایی هم داشت، توی مالیه شیراز شغل و مواجب داشت، درآمد داشت، اسم و رسم داشت. خب اونم برادرزاده ناتنی خود دکتر بید. نه فکل و کراوات، میرزا قشمشم، قمپز و فیس و افاده. گرچه دکتر از اون همه قمار کردن و مشروب خوردن احمد خبر نداره، اما از اون خوشش میاد. خلاصه آقا اجازه عروسیشون رو میده، سر 9 ماه و 9 روز هم فرخ پر میزنه توی زندگیشون. استکانش را برداشت، مشروب را انداخت ته حلقش، انگار آمدن فرخ آغاز دردناک خلقت مصیبت بار کون و مکان بود. چشمایش را پشت عینک دودی نگاه کردم، یک چیزی آنجا می سوخت یا سالها سوخته بود. دوباره استکانش را پر کرد. گفتم بعد چی؟ گفت ها این همون سالیه که آقا منتقل میشه بیاد مرکز به وزارت داخله، زندگی و همه چی رو به کل میاره تهرون. گفتم احمد و لیلی خانم چی؟ گفت نه احمد و لیلی چند سال بعدش که احمد همه چیش رو گذاشت سر بطری و قمار و خانوم و وضعش فزناک شد میان تهرون. گفتم اسامه آقا دیشب گفتی وقتی احمد وفا و لیلی خانم اومدند تهرون رفتند خونه برادرت عباس دیوان لقا، دو تا اتاق بالاخونه رو کرایه کردند، این تصادف سرنوشته یا شما اون موقع ها در تهرون دیوان لقا رو میشناختی؟ تسبیحش را گذاشت روی میز، انگشت هایش را در هم فرو برد و رگ در کرد، بعد تسبیح را برداشت. خب فرصتمون تموم شد. مثل که آقای رحیمی
بله
اجازه بدید این بقیه داستان رو دیگه فکر کنم یک دو جلسه دیگه بله
ببین دو شنبه و سه شنبه بله
بله حالا بعد ببینیم چه کتابی انتخاب کنیم دیگه. روز شما و شنوندگان خوش
منم.
و تعطیلات خوبی برای همه آرزو میکنم
و همچنین برای شما.
دو شنبه
لطف کردید، سپاسگزارم. خدا شما.